ممنون بعد محمود عزیز، خدا من بهتون برکت بده. جلال بر خدا. در نام خداوندم عیسی مسیح به همه شما اعضای محترم خیمه پیغام راستین سلام عرض می کنم و همینطور تبریک و تهنیت عرض می کنم ورود به سال جدید 2022 میلادی رو و دعا می کنم که سال جدید برای همه ما یک سال پر از برکت و سلامتی باشه و همه ما این افتخار رو داشته باشیم تا بتونیم در روح و کلام خداوند بیشتر و بیشتر پیشرفت کنیم و درش رشد داشته باشیم. و همینطور وقتی که به کتاب فیض خدا در زندگی خودمون نگاه میکنیم در این یک سالی که گذشت، باز هم بتونیم آثار بزرگ کارهای خدا رو و عطایای خدا رو در زندگی خودمون ببینیم و باعث ایجاد یک شکرگزاری بزرگتر در ما بشه. چون همونطور که همه شما میدونید، هر کدوم از ما کاندیدهایی هستیم از فیض خدا بر روی زمین و انتخاب شدیم تا افتخار قدم زدن با کلام بزرگترین و قویترین شخصیت عالم، یعنی خداوند ما عیسی مسیح رو داشته باشیم. من همیشه این رو گفتم که ما در امپراتوری شیطان پرچم خداوند ما عیسی مسیح رو بر زمین کوبیدیم و نباید از دنیا انتظار اون امواج و سیگنال‌های مثبت رو داشته باشیم. مطمئناً برای شیطان این دشمنی بسیار جدی هست، چون زمانی که در اسارت این دنیا بودیم، در اسارت گناهان بودیم و خدا رو نمی‌شناختیم، به هیچ وجه برای او یک خطر محسوب نمی‌شدیم، چون قاعدتاً در اسارت او قرار داشتیم. اما زمانی که از زندان گناهان خودمون توسط فیض خداوند آزاد شدیم، از مذاهب خودمون، از افکار و ذهنیت‌های انسانی خودمون خارج شدیم، زمانی که مسیح خودش رو بر ما آشکار کرد، اونجاست که دیگه دشمنی ما با شیطان یک جدیت علنی و قطعی پیدا می‌کنه و او هر کاری رو می‌کنه تا ما رو از کلام خدا و اون مکاشفه راستین دور نگه داره. عیسی مسیح زمانی که از مثل برزگر یا کشاورز سخن به میان میاره و توسط این مثل میخواد به شاگردان خودش درباره اهمیت دریافت کلام خدا صحبت بکنه، از زمینی صحبت میکنه که بذرها در اون پاشیده شد و مرغان هوا اومدن و آنچه را که در اونجا قرار داشت رو با خودشون بردن. و وقتی مسیح اون نمادها رو داره برای اونها آشکار میکنه، میگه که اون مثال کسیه که کلمه ملکوت رو شنید و اون رو نفهمید و شریر هم آنچه را که در دل او کاشه شده بود رو ربود. پس کلام خدا خیلی واضح برای ما بیان میکنه که شریر یا همون ابلیس مترصد فرصتیه که کلام خدا رو از جان ما، از افکار ما بدزده و سرقت بکنه و افکار ما رو منحرف بکنه. و خواست ما از خدا اینه که به همه ما این مدد رو عطا بکنه وقتی که این بذرهای الهی رو، این بذرهای کلام رو دریافت میکنیم، در جای مناسب قرار بگیره و خدا از افکار ما و ذهن ما محافظت بکنه. با این مقدمه کوتاه به سمت موعظه کلام امروز میریم. عنوان پیغام امروز که افتخار تقسیم کردنش با شما عزیزان رو دارم هستش، باز ایستید. و این برگرفته از مزمور 46 آیه 10 هستش که کاملش میشه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. لطفاً کلام خدا رو در کتاب مزامیر باب 46 باز بکنید. اینطور می‌خوانیم: خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه جهان مبدل گردد و کوه‌ها در قعر دریا به لرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوه‌ها از سرکشی آن متزلزل گردند. نهریست که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می سازد و مسکن قدوس حضرت اعلا را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. امتها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او آواز خود را بداد، پس جهان گداخته گردید. یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین می دهد، کمان را می شکند و نیزه را قطع می کند و رابه ها را به آتش می سوزاند. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها و در جهان متعال خواهم شد. یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. آمین. لطفاً با من در یک دعا متحد باشید. آمین. پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، حی ابدی، تو رو شکر میکنیم ای خداوند که این فیض و رحمت رو به ما عطا کردی تا بتونیم در کلام و در روح تو جمع بشیم ای خداوند زنده. خداوندا، به حضور مبارک تو حاضر شدیم و باز هم کلام آسمانی تو رو با این دست‌های ضعیف خداوندا برداشتیم. پدر عزیز، مدد و قوت روی تو رو میطلبیم پدر برای این جلسه. میطلبیم که روی تو با گوینده و شنونده باشه خداوندا و بر طبق اراده تو، بر طبق خداوند زنده خواست تو، ما رو به جمیع خداوند زنده راستی ها هدایت کنه پدر. آنچرا که گفته میشه خداوند زنده برای شنوندگان قابل درک و هضم باشه خداوندا. دعا میکنیم خداوندا زمانی که این بذرهای نیکوی کلام تو بر خاک قلب ما خداوند زنده پاشیده میشه، این بذرهای نیکو هم بتونه خاک نیکو رو خداوند زنده دریافت کنه، در مناسب ترین جای خداوندا جان ما و قلب ما و ذهن ما بنشینه پدر و رشد بکنه و برای جلال نام تو ثمر بده. این را در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. بله، ممنون از شما. بفرمایید بنشینید. مزمور 46 در کتاب مقدس یکی از جاهاییه که مشخصات این دوره زمانی که درش داریم، در دوره لاودوکیه به سر میبریم رو کاملا برای ما از لحاظ خرابی ها و بحران هایی که جهان باید باهاش روبرو بشه رو برای ما به تصویر میکشه. در واقع نه تنها مزمور 46 درد انسانها و دنیای امروز رو به خوبی به تصویر میکشه، بلکه راه درمان قطعی اون رو هم برای ما به صورت خیلی واضح و زیبایی بیان میکنه. و هدف نویسنده هم در اینجا صرفاً مرثی سرایی نبوده، بلکه به همون اندازه‌ای که اون نقطه درد و بحران رو و داوری که جهان در واقع باهاش روبرو هست رو میاد بیان میکنه، به همون اندازه هم راه درمان قطعی رو برای ما آشکار میکنه. پس نگاه کردن به هر دو جنبه برای یک مسیحی باید دارای اهمیت و تمرکز لازم باشه. پس به همون اندازه‌ای که در رابطه با بحران و دردها و رنجهایی که باهاش روبرو هستیم صحبت میکنیم، ما همیشه به اون منبع شادی و امید زندگی ما، به اون نجات قطعی ما هم همیشه چشم دوختیم. خود خداوند ما عیسی میگه وقتی تمامی این بلایا و این چیزها رو دیدید، اینها آغاز دردهای زه هست. اهمیت به جنبه اول باعث میشه که ما بتونیم توبه بکنیم، بتونیم به اون جدی بودن داوری خدا و نگاه عادلانه خدا به گناه پی ببریم. در بخش‌های متعددی از عهد جدید و به خصوص اناجیل، زمانی که عیسی مسیح در حال تعلیم دادن شاگردان خودش هست، به طور واضح در رابطه با داوری، در رابطه با بلایا، در رابطه با آثار و نشانه های زمان آخر و آخرین دوره فیض خدا صحبت میکنه، در حالی که همون کلام، همون جوری که هفته پیش هم با هم دیگه این بخش از انجیل یوحنا رو با هم دیگه خوندیم، خیلی واضح در باب 3 به ما این رو میگه، میگه زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. اتفاقا درک پیغام داوری خدا و عدالت و قدوسیت خدا هستش که باعث میشه ما در افکار خودمون و در ذهن خودمون به یک توبه عمیق و حقیقی برسیم، چون که خدای عادل نمیتونه گناه رو بی سزا بگذاره، خدای قدوس نمیتونه با انسان گناهکار مشارکت داشته باشه و تنها راه مشارکت با خدا صلحیه که خدا خودش برقرار کرده. تنها صلحی که بین خدا و انسان برقرار شده از طریق خون خداوند ما عیسی مسیح، از طریق کاری که خدا توسط پسر خودش انجام داده هستش. عنوان پیغام ما هم امروز همین رو میخواد برای ما برجسته بکنه، باز ایستید، یعنی توقف کنید، یعنی که ای انسان، این جایی هست که دیگه تجربیات تو، دانش تو، مشورت‌های تو با دیگران، تمامی ابزار و تکنولوژی که در دست داری، استنباط‌های انسانی تو، اعتقادنامه‌های کلیسایی تو نمیتونه اون مکاشفه روحانی رو برای تو ایجاد بکنه، نمیتونه افکار خدای ابدی رو برای تو آشکار بکنه. داشتم نگاه می‌کردم زمانی که لحظه تحویل سال نو بود و خیلی ها در حال پایکوبی و خوشحالی و مراسم آتش بازی و همه اینها در جهان در نقاط مختلف برگزار شده بود، اما حقیقتش اینه که مردم سال 2021 با کولباری از ترس و خوف و وحشت وارد سال 2022 میلادی شدند. تا به همین امروزش مراکز بزرگ تحقیقاتی دنیا و آمارهای دنیا دارن در رابطه با تبعات و صدماتی که از سال 2019 میلادی از شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 بر جهان وارد اومده همچنان صحبت میکنن، یعنی دنیا با وجود ترسایی که از سال 2019 با خودش داره حمل میکنه وارد سال 2022 میلادی شده. در مزمور 46 هم ما بحرانها و وقایع بدی که در این دنیا در حال اتفاق افتادنه رو شاهد هستیم. در حقیقت به 3 سوال بسیار مهم ما پاسخ میده. اول اینکه میتونیم ببینیم چه بلاها و بحرانها و مشکلاتی برای دنیای ما رخ میده و سهم ما در این قسمت و سهم خدا چیه. اولین موردی که برای ما در این قسمت از کلام برجسته میشه سختی‌های زندگی هستش. خدا یاوری است که در تنگی‌ها فوراً یافت میشود. پس کتاب مقدس نمیگه که یک مسیحی وارد تنگی نمیشه، یا برای توی مسیحی قرار نیست که هیچ مشکل و رنجی وجود داشته باشه، بلکه خیلی وقتا خدا اجازه میده ما در تنگی‌ها و رنج‌ها و بحران‌های زندگی قرار بگیریم، اما کتاب مقدس یک وعده برای ما داره، خدا رو به عنوان مددکاری برای ما به تصویر میکشه که فوراً در داخل اون تنگی به فریاد ما میرسه. خیلی وقتها شده که ما در زندگی خودمون به مواقعی برسیم که حس میکنیم عقل ما دیگه قد نمیده، حتی تجربیات ما دیگه نمیتونه کمکی به ما بکنه و یا حتی مشورتی که با دیگران میکنیم هیچ ثمری برای ما دربر نداره. اصطلاحاً ما به این مقطع در زندگی خودمون میگیم رسیدن به بنبست مطلق. بله، این دقیقاً زمانیه که خیلی وقتا ما درگیرش میشیم و به نوعی از همه طرف خودمون رو در محاصره مسائل و مشکلات مختلف میبینیم. نه دانش ما میتونه به ما کمکی بکنه و نه از طریق مشورت با دیگران میتونیم در واقع پاسخی رو دریافت بکنیم. خدا گاهی اجازه میده ما در یک چنین بنبست‌هایی قرار بگیریم تا به ما اثبات بکنه که تنها اونه که میتونه ما رو رهایی بده، تنها اونه که میتونه برای ما حتی در تنگی‌ها یک راهی رو مهیا بکنه. یکی از عناوین و القاب خدا در عهد عتیق یهوه یرا هست، یعنی خدا مهیا کننده است. زندگی جسمانی ما و زندگی در این دنیا باعث میشه که خیلی وقتها توکل ما به جای خدا بر روی انسان و راه‌های انسانی خودمون و شعور و دانش بشری خودمون قرار بگیره، یا ابزارهایی که در اختیار داریم امروز تا کمی رفاه و آرامش برای ما به بار بیاره. در حقیقت خدای کتاب مقدس یک خدای زنده است. خدایی که مهیا کننده است نمیتونه یک خدای مرده باشه. خدا برای اینکه زنده بودن خودش رو و حی و حاضر بودن خودش رو برای ما به عنوان یک ملجا، به عنوان یک پدر، به عنوان یک حامی اثبات بکنه، اجازه میده تا ما در این تنگناها قرار بگیریم و این زمانیه که دیگه از اون ابزارها، دیگه از اون دانش و تجربیات و مشورتهای انسانی کاری بر نمیاد. داوود پادشاه هم در یک بخش از مزامیر این رو اینطور بیان میکنه، میگه در تنگی خود خداوند را خواندم و او آواز مرا شنید و مرا از چاه هلاکت بیرون آورد. اما بیایم به بخش دوم مزمور 46 نگاه بکنیم. اگرچه جهان مبدل گردد. بله، اگرچه جهان مبدل گردد. چه کسی باور میکرد که دنیایی که به دست حاکمان اقتصادی و سیاسی و مذهبی بزرگ جهان داره اداره میشه، با یک نظم خیلی قوی این برنامه ها داره پیش میره، به نقطه ای برسه که مجبور باشه که تمام کارها و فعالیت های خودش رو متوقف بکنه. تلفات روحی و روانی به خاطر بروز بیماری هایی مثل افسردگی حاد، با وجود عصر ارتباطات و تمامی گجت هایی که امروز شاید ارتباط رو حتی به دورترین نقاط آسان کرده، اما انسان امروزی خودش رو تنهاتر از هر زمان دیگه‌ای احساس میکنه. یکی از آثار دیگه این مشکلات و بلایا میتونه روشن شدن آتش جنگ و درگیری در میان کشورها و حتی در میان قومهای همجوار باشه. پس مبدل شدن یا به هم ریخته شدن یا متحرک شدن دنیا. اما بلای سوم یا بحران سومی که مزمور 46 ازش صحبت میکنه چیه؟ پس به بخش دوم آیه 2 نگاه میکنیم. و کوها در قعر دریا به لرزش آید. ما همیشه روی زمین آمار زلزله ها رو داشتیم. حتی شهری که ما الان درش داریم زندگی میکنیم کاملا یه شهر زلزله خیزه. اما آماری که امروز دنیا داره از وقوع زلزله ها در کشورهای متمدن و بزرگ مثل ژاپن یا آمریکا نشون میده بسیار خیره کننده و قابل توجه هستش. اما فقط مسئله این نیست، چون وقوع هر زلزله با خودش بخش بزرگی از خسارات مالی و مخصوصاً بزرگتر از همه اینها جانی رو دربر داره. عیسی مسیح در انجیل متی باب 24 و انجیل مرقس باب 13 و انجیل لوقا باب 21 از بلایی به عنوان زلزله که در جایهای متعدد دنیا حادث میشه صحبت به میان میاره، چون مطمئناً همیشه زلزله ها بودن، اما نه با این حجم و این آمار تلفات بسیار سنگین. در آیه سوم از مزمور 46 به بلای بعدی اشاره میکنه که هجوم سیل ها و طوفان ها بر روی زمین هستش. اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند. سیل به عنوان یکی از فاجعه بارترین بلایای طبیعی به شمار میره و به گواه تاریخ هم سیلاب‌های مخرب تا الان میلیون‌ها انسان رو به کام مرگ کشیده، خسارت‌های اقتصادی بسیاری رو به ساکنان اون نواحی تحمیل کرده. در سال 2018 در ایالت مریلند آمریکا شاهد یک سیل بسیار بزرگ بودیم. همینطور سال 2011 که شاهد یک سونامی بسیار بزرگ در بخش آسیا و کشور ژاپن بودیم. همه این چیزها نشون میده که ما در چه دنیای ناامنی داریم زندگی میکنیم. زمینی که یک زمانی انسانها فکر میکردن که هیچ چیزی و هیچ قدرتی نمیتونه حرکتش بده، امروز خیلی متفاوت به نظر میرسه. یکی از معضلات و بحرانهای دیگهی که در این مزمور بهش اشاره شده در آیه ششم هستش. میگه امتها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. پس در لابلای این آیات میبینیم که خدای ابدی و خدای زنده چقدر سهل و ساده میتونه انتها رو از ابتدا بگه. در واقع این تصویر کاملی از مشخصات این دوره زمانیه که ما در اون داریم به سر میبریم. این آیات چه چیزی رو داره برای ما به تصویر میکشه؟ مطمئناً به وضوح از اعتراضات و اعتصابهای مردمی صحبت میکنه که در دنیای ما دیگه بسیار همگیر شده و برای هیچ کس دیدن این اخبارهای اعتراضات و اعتصابات مردمی شوکه کننده نیست. خیلی وقتها ما شاید حس بکنیم که انسانهای یک جامعه به خاطر عدم دموکراسی و آزادی‌های مدنی، اجتماعی، مذهبی یا سیاسی که به اعتراض و اعتصاب روی میارن. البته خب برای جوامعی که در تنگناهای این چنینی هستن مطمئناً طبیعی محسوب میشه. اما حقیقت اینه که حتی وقتی نگاه میکنیم به کشورهایی که دموکراسی درش حکم فرماست، باز هم میبینیم که این آتش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها روشنه و خاموش نمیشه. انگار این انسان موجودیه که شما در هر حالتی او رو قرار بدی باز هم نگرانه و باز هم رضایتی براش حاصل نمیشه. امت‌ها نعره زدند و مملکت‌ها متحرک گردیدند. مطمئناً همه ما با نگاه به سالهایی که گذشت میتونیم جنبش و تظاهراتی رو به یاد بیاریم که با عنوان بهار عربی بخش‌هایی مثل آفریقا و حتی کشورهای آسیایی رو در بر گرفت. اما با نگاه به اوضاع کنونی دنیا، قاره‌هایی مثل آمریکا، اروپا، آسیا، حتی کشور خود ما ایران رو هم شاهد هستیم که بی‌نصیب از آتش این جنگ‌ها و درگیری‌ها و تظاهرات نیست. عده بیشماری از مردم در پی عوض کردن و تغییر حکومت‌ها در کشورهایی که زندگی می‌کنند هستند، چون فکر می‌کنند که شاید این تغییر و تحولات به اونها اون آرامش و حس امنیت و آزادی رو بده. حتی گاهی اوقات در مناطقی دو یا سه بار حکومت‌ها عوض شدن اما همچنان مردم راضی نیستند. چرا؟ چون که انسان و حقیقت اون خلایی که در درون انسان‌ها وجود داره مربوط به حکومت‌ها و دولت‌ها و عدم دموکراسی نیستش، بلکه دلیل این خلاها نداشتن یک تولد تازه از کلام و روح خدا هستش. وقتی مسیح قلب تو رو و ذهن تو رو ملاقات می‌کنه، تازه میفهمی که اصلا انسان‌ها در یک جای بسیار اشتباهی دنبال شادی، آرامش، آزادی و امنیت و محبت می‌گردند. چرا؟ چون این شادی و امنیت رو شما تنها در حیات خدا، در حیات مسیح که توسط کلامش آشکار شده میتونی پیدا بکنی. پس انسان‌ها با تغییر دولت‌ها هم اوضاعشون آروم نمیشه. ششمین مصیبتی که مزمور 46 ازش صحبت میکنه در رابطه با مجازات و تنبیه الهی هستش. پس در اینجا به ششمین آیه از مزمور 46 با هم نگاه خواهیم کرد. میگه او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید، یا در یک ترجمه دیگه میخونیم که مثل موم گداخته شد. ژان کالوین یکی از اصلاحگران مسیحی قرن 15 و 16 میلادی یک اصطلاح خیلی معروف داره، یک جمله خیلی معروف داره، میگه که وقتی خداوند میخواد یک قومی رو تنبیه بکنه به اونها حاکمان بد میده. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که دنیای ما دنیاییه که زیر غضب و داوری خدا قرار داره. گناه بشر و نااطاعتی آدم چیزی بود که کتاب مقدس میگه خدا به خاطر اون زمین رو زیر یک لعنت و مجازات قرار داد. به علت پایمال شدن نام خدا، به علت پایمال شدن کلام خدا میبینیم که زمینی که انسان باید در اون زندگی میکرد و بر اون تسلط میکرد حال بعد از اون دیگه باید با رنج بر روی اون کار بکنه، با بیماری ها، با مرگ، با ترس و با تمام رنج های انسانی دست و پنجه نرم بکنه. به دلیل اون شکاف و جدایی اولی که بین انسان و خدا قرار گرفت، ما در جهانی زندگی می کنیم که پوشیده از ظلم، پوشیده از فسادهای اخلاقی، پوشیده از زیر سوال رفتن تمامی اون ارزش‌های انسانی که خدا به خاطر اونها انسان رو آفریده بود. اگر کمی در کلام خدا در کتاب لوقا باب 17 نگاه بکنیم، می بینیم که یکی از مشخصات آخرین دوره کلیسایی ظهور ایام نوح بر زمین و ظهور ایام لوط بر روی زمینه. اما این دو دوره زمانی یا ایام زمانی نشانگر چه چیزی برای ما هستند؟ ایام نوح نمادی از بیبندوباری های اخلاقی و همینطور پیشرفت های علمیه و ایام لوط نماد چیرگی و تسلط همجنسگرایان، دقیقاً مثل شهر سدوم و غموره که در تسلط و حاکمیت همجنسگرایان قرار داشت بر روی تمام زمینه. یک نظام منحرف جنسی که قرار بر تمامی دنیا چیرگی پیدا بکنه. یک روزی این آیه در زمره نبوت‌هایی بود که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد و مطمئناً باید در یک مقطع زمانی آینده به تحقق می‌پیوست. اما با کمی نگاه به تغییر و تحول اوضاع کنونی دنیای خودمون خواهیم دید که ایمان داریم که ما در این مقطع از زمان ایستادیم. پس خدای آسمان‌ها و زمین اجازه میده تا این بلایا و تنگی‌ها و تنبیهات و مجازات الهی بر زمین قرار بگیره، مگر اینکه نگاه کردن به این آیات و نشانه ها بتونه این انسان رو متوقف بکنه و به خودش بیاره. ولی تأسف حقیقی در اینجاست که انسان ها با وجود دیدن این بلایا و تنبیهات الهی همچنان بی تفاوت هستن. هرچند خدا رو شکر میکنیم برای قلب ها و جان هایی که این بیداری عظیم خدا رو توسط کلامش پذیرفتن و به مصداق اشعیا باب 60 که میگوید برخیز و درخشان شو زیرا نور تو آمده، با اون نور مکاشفه‌ای حضور خدا در این دوره ذهن اونها و جان اونها منور شده و از اون تاریکی‌های روحانی خارج شدن. خب ببینیم که در ادامه مزمور 46 از آیه 8 به بعد چه چیزی رو شاهد هستیم. میگه بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین میدهد، کمان را میشکند و نیزه را قطع می کند و رابه ها را به آتش می سوزاند. آخرین مقطعی که کلام به عنوان یکی از اون بحران ها و مشکلاتی که دامن این جهان را خواهد گرفت صحبت می کنه، وقوع جنگ های خانمانسوز هستش. با این همه علم و تمدنی که در قرن 21 عصر اطلاعات و ارتباطات به دست آوردن، دور از انتظار بود که این همه انسان ولع برای کشتن و کشتار هم نوع خودش رو داشته باشه. این خودش نشان از اینه که ما در چه دنیای آشفته و دیوانه‌ای داریم به سر میبریم. به نظر شما آیا غیر از اینه؟ آیا کلام خدا چیزی به غیر از حقیقت رو در روبروی ما قرار داده؟ حال اون که در دنیای کنونی خودمون میتونیم تمام این وقایع رو ببینیم. حال به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک شخصی که حیات مسیح رو داره، باید ببینیم که مسئولیت ما در این میان چیه. اما اولین مورد، لطفاً به آیات 1 و 2 مزمور 46 نگاه بکنید. چون خدا ملجا و قوت ماست، پس نخواهیم ترسید. زمانی که منبع شادی و امید ما، همونطور که در سرود امروز با هم دیگه خوندیم، بر روی ایمان مسیح و کلام مسیح قرار داره، چه نیازی و چه لزومی برای ترسیدن وجود داره؟ وقتی با یک نور مکاشفه‌ای که در این دوره خداوند اون رو تابونده، دیگه چه نیازی به ترسیدن از اون تنگی‌ها و بحران‌ها وجود داره؟ پس این برای کسی گفته شده که خدا او رو ملاقات کرده. خدا وجود اون انسان رو با روح خودش پر کرده. وقتی که یک شخصی این حقیقت رو درک می‌کنه که خدا او رو انتخاب نکرده تا او رو بترسونه، خدا او رو انتخاب نکرده تا او رو آزار بده، بلکه او رو برگزیده تا نام خودش رو در اون و توسط اون جلال بده، تا او مثل یک مسکنی باشه که خدا روح خودش رو در اون ساکن بکنه. به مانند وقتی که عیسی از دست یحیای تعمید دهنده تعمید میگیره و اون ستون آتش بر او ساکن میشه و این صدا از آسمان میاد که این است پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم. پس دقیقاً میتونیم ببینیم که نقطه رضایت و اشتیاق خدا در این بود که بتونه در انسان ساکن بشه. اما زمانی که آدم نااطاعتی کرد و به کلام خدا پشت کرد، این فرصت بسیار طلایی رو از دست داد. اما خدا در مسیح این فرصت بسیار گرانبها رو دوباره به ما پس داد. در مزمور 127 آیه 1 اینطور می‌خوانیم: اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می‌کشند. حال ببینیم که منظور کلام خدا از خانه‌ای که خود خداوند بنا می‌کنه حقیقتاً چیه. یعقوب بیت ایل رو بنا کرد، موسی در بیابان خیمه عبادت رو ساخت، سلیمان معبد اورشلیم رو در اورشلیم بنا کرد. اما هر کدوم اینها وقتی که داره ساخته میشه، خداوند یک چیز رو به انسان یادآور میشه. این بخش رو میتونید با من در کتاب اشعیا باب 66 ببینید. خداوند چنین میگوید: آسمان ها کرسی من و زمین پاینداز من است، پس خانه‌ای که برای من بنا می‌کنید کجاست و مکان آرام من کجا؟ بله عزیزان، دقیقاً همینطوره. برادر برانام یک جمله بسیار زیبا در این قسمت داره. میگه خدا در عیسی مسیح در میان ما انسان‌ها خیمه زد. او تنها خیمه و مسکنگاهی بود که خداوند برای سکونت روح خودش در میان ما انسانها آفرید و ساخت. همه اون چیزهایی که در عهد عتیق به دست انسان ساخته شده بودند، مثل خیمه عبادت یا همون معبد معروف اورشلیم که به دست سلیمان ساخته شد، همه اینها فقط نمادهایی بودند از اون خانه‌ای که باید به دست خود خدا ساخته میشد. در حقیقت همان انسانی که پسر خدا بود و برای ما خداوند و مسیح شد. چون خدا انسان رو برگزیده بود تا به شباهت و صورت او باشه. در رابطه با هیچ مخلوقی، در رابطه با هیچ خانه و یا معبدی این مسئله گفته نشده. ببینیم که پولس رسول در کتاب افسوسیان باب 2 آیه 19 به ما چه میگه. میگه پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید. یک نکته ای که می تونه بسیار برای ما در این قسمت برجسته باشه اینه که افرادی که حال دارای یک مکاشفه و شناخت از خداوند هستند، دیگه به عنوان یک غریبه، دیگه به عنوان یک اجنبی در حضور خدا محسوب نمیشن. اگر شما حیات خدا و یک تولد تازه رو از خداوند دریافت کردی، اگر از ایمان مسیح مولود شدی، دیگه نمیتونی در این خانواده الهی یک غریبه باشی. اما میتونیم ببینیم مردمی که شناخت درستی از خدا و برنامه خدا ندارن، فقط دچار ترس و خوف و تردید و ابهامات بسیار عمیق و پیچیده در مورد خدا هستند و به همین خاطر وقتی راهی پیدا نمی کنن، آسانترین راه ممکن رو انتخاب می کنن و اون هم انکار وجود خداست. پس از همون ابتدا وقتی که ما به این آیات و تعالیم پولس نگاه می کنیم، می بینیم که چقدر با اون روح ترس و خوفی که قراره که دامنگیر مردم دنیا بشه متفاوته و فاصله داره. از اون ابتدا داره اون امید و اطمینان رو در ما شعله ور میکنه که میگه از این به بعد دیگه شما یک غریبه و اجنبی برای خدا محسوب نمیشید، بلکه از حیات خدا و از حیات کلام محسوب میشید، جزی از حیات مسیح برای خدا محسوب میشید. یک چیز جالب دیگه‌ای که در این قسمت برجسته است و از اصطلاح بسیار بجا و دقیقی پولس استفاده میکنه، در انتهای آیه اینطور به ما میگه، میگه تا در روح مسکن خدا شوید. پس وقتی ما به برنامه خدا نگاه میکنیم، میبینیم که به صورت بسیار زیبایی پولس رسول کلیسا یا عروس برگزیده مسیح رو همچون خانه‌ای که در روح مسکن خدا میشه ازش یاد میکنه. در همین آیاتی که در باب دوم افسوسیان خونده شد دیدیم که خدا چه گارانتی بسیار بزرگی بر روی کلیسا و فرزندان خودش قرار داده و یکی از اهداف مهم شیطان هم در زندگی ما به عنوان یک مسیحی اینه که حواس ما رو از حضور خدای زنده و کلامش که در این دوره برای ما آشکار شده پرت بکنه و به چیزهای جزئی و جانبی این دنیا که مردم معمولاً در واقع در پی مسائلش هستن جلب بکنه. بله عزیزان، حضور خدا مثل صخره محکمیه که وقتی ما به عنوان یک مسیحی خانه خودمون رو بر روی اون صخره بنا می‌کنیم، دیگه یقین داشته باشیم که از گزند تمام طوفان‌ها و سیل‌ها و بلاها و حتی عوض شدن دولت‌ها و حکومت‌ها در امان خواهیم بود. کلام خدا به ما اینطور میگه هرچند سیلاب‌ها و طوفان‌ها به اون خونه حمله ور شد و هجوم آورد، اما اون خونه‌ای که بر صخره قرار داشت خراب نشد. حال ببینیم مقطع بعدی که کلام ما رو به عنوان یک ایماندار بهش دعوت میکنه چیه؟ در آیه 8 میبینیم. میگه بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین میدهد، کمان را میشکند و نیزه را قطع میکند و عرابه ها را به آتش میسوزاند. چه تصویر زیبایی ارائه میده کلام خدا در آیه 8 از پادشاه زندگی ما، یعنی سرور صلح و سلامتی. این آیات خیلی واضح داره بیان میکنه که اون صلح رو و اون آرامش رو چه در زندگی و ارتباطات ما نسبت به دیگران که دوچار شعله های جنگ و نزاع و تفرقه و کینه ها شده و چه روابط ما با دنیا و حاکمان این دنیا رو تنها و تنها سرور صلح و سلامتی پدر ما خداست که میتونه خاموش بکنه و این جنگ ها و نزاع ها رو به صلح و آرامش تبدیل بکنه. رساله رومیان باب 3 آیه 15 این مسئله رو در مورد انسان سقوط کرده اینطور توصیف میکنه. میگه پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند، خدا ترسی در چشمانشان نیست. به نظر شما چیزی جز حقیقت رو کتاب مقدس برای ما بیان کرده؟ چون انسان‌ها ناتوانن، انسان‌ها روحیه جنگجو و ستیزگر و عصیانگر دارن، انسان‌ها بسیار کینه‌جو هستن، اما با وجود اینکه اغلب انسان‌ها یک ذات ستیزجو و پرخاشگر دارن، اما خدای ما در کتاب مقدس به عنوان خدای صلح و سلامتی معرفی میشه، زیرا خدا در مسیح بود و جهان را با خیش مصالحه میداد. پس وقتی که ما بهش پناه میبریم، اونجاست که میتونیم اون آرامی رو، اون صلح رو برای خودمون، برای روابط خودمون با دیگران و حتی روابط ما با جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم دریافت بکنیم. و آخرین بخشی که کلام خدا اون رو برای ما در مزمور 46 برجسته میکنه آیه 10 هستش. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. باز ایستید در لغت و معنا به معنای دست برداشتن، آرام بودن، توقف نمودن و رها کردن و در حالت کلی یعنی از تمام تلاش های بشری، از اون استنباط های انسانی دست بکشیم و به اون چیزی که خدا برای ما توسط کلامش آشکار کرده چشم بدوزیم. اگر قراره یک نفر بدونه که خدا چه برنامه‌ای داره، خداوند چه پروسه‌ای رو در واقع برای نجات دادن این انسان سقوط کرده قراره که طی بکنه، باید به یک جا نگاه بکنه و اون هم کلام خداست. در یک کلمه یعنی به معنای واقعی به خداوند توکل کن، یعنی از خودت، تلاش‌های خودت و حتی تلاش‌های دیگران قطع امید کن و همه امید خودت رو و توکل خودت رو به خدا و اراده خدا ببند. میدونم این یکی از اون درس‌هاییه که در ایمان مسیحی عبور کردن ازش بسیار سخته، یاد گرفتنش بسیار دشواره. شاگردان خود عیسی مسیح با وجود اینکه درس‌های خیلی زیادی، تعالیم خیلی زیادی از توکل و اعتماد کردن به خدا و کلامش از مسیح فرا گرفته بودن، اما زمانی که عیسی مسیح در داخل قایق اونها خوابیده و زمانی که طوفان پدید میاد، به جای اینکه به خداوند ما عیسی مسیح، کسی که در اون قایق حضور داشت، مراجعه بکنن، ابتدا تمامی راه‌های انسانی و بشری خودشون رو امتحان کردن. پس این بخش برای ما حاوی یک درس بسیار بزرگ و مسئولیت بسیار بزرگه. یکی از مسئولیت‌های اصلی ما به عنوان یک مسیحی در این دنیا اینه که درس توکل کردن به خدا رو بتونیم درست یاد بگیریم و حال چیزی رو که یاد گرفتیم رو، تعلیم گرفتیم رو در زندگی خودمون بیاریم. برای آخرین مورد میخوام توجه شما رو به کتاب خروج باب 14 آیات 13 و 14 جلب بکنم. این زمانی هست که قوم اسرائیل به رهبری موسی در مقابل دریای سرخ اردو زدند و از یک طرف دیگر هم فرعون و لشکریانش در حال نزدیک شدن به قوم هستند. کلام خدا در جواب شکایات و فریادهایی که قوم اسرائیل دارند به اونها اینطور میگه: موسی به قوم گفت مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. بیایید به نکات برجسته‌ای که این دعایه داره با هم نگاه بکنیم. فرمان خدا برای قوم دقیقا در اینجا نمای بسیار آشکاری از بازایستید مزمور 46 هستش. میگه مترسید، بایستید، خاموش باشید و نجات خداوند را ببینید. یعنی وقتی که امید و توکل خودت رو به من بستی، در همه اون جنگ ها فقط کنار بایست و برای تمام اون پیروزی های بزرگی که من برای تو به دست خواهم آورد شادی کن. پس دیدیم که به چه زیبایی خداوند این بلایا رو که بر زمین قرار داره، مشکلات بشر رو که نمیتونه ازش خلاصی پیدا بکنه رو، و در کنارش اون راه درمان قطعی، اون گشایش اصلی رو، اون صلح و امنیت رو، اون امید رو و اون اعتماد رو چطور به ما نشون میده و چقدر شایسته است که مخصوصاً در این روزها و در این دورانی که درش داریم زندگی میکنیم، هرچه بیشتر روی خداوند رو و حضور خداوند رو بطلبیم و راه‌های اعتماد کردن و توکل کردن به خدا رو از طریق کلامش بیاموزیم. چقدر باید بیشتر و بیشتر روی او رو و حضور او رو برای این دنیای طوفانی، برای روابط آشفته خودمون، برای این زندگی که پر از هجوم خشونت‌ها و دشمنی‌ها شده، اجازه بدیم خدا از آسمان در تمامی این امور دخالت بکنه و اون شادی و صلح لازم رو برقرار بکنه. آمین که برای همه ما اینطور بشه. همون جوری که در پیغام امروز با هم دیگه شنیدیم، ما باز ایستیم و پیروزی های خداوند رو مشاهده بکنیم. آمین. خداوند به همه شما عزیزان برکت بده. ممنون از این که توجه کردید. لطفاً با من در یک دعا متحد باشید.